أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. گفتیم بر اینکه بنابر اینکه الفاظ معاملات بیع و امثال بیع وضع شده باشند برای اون امر اعتباری که وجود بقایی داره، بهش ممکنه تعبیر کنیم به مسببات، تملیک و تملک یا اون عقد و قراردادی که معاقده باشه و وجود بقایی داره، اعتباراً بنابراین شک در صحت معامله‌ای بیعی مستلزم شک در وجود بقایی او، اون امر اعتباریست، و این مستلزم عدم امکان تمسک به عمومات ادله حلیت بیع، حلیت تجارت، سقوف بالعقود میشه. زیرا شک در این امر مستلزم شک در وجود، مستلزم شک در انطباق و صدق اسم بیع. در مقام پاسخ از این اشکال گفتیم وجوه مختلفی ذکر شده. وجه اول گذشت. وجه دوم مطلبی است که بعضی از بزرگان فرمودن که ما اختیار میکنیم که بیع، عقد، اجاره، امثال اینها اسامی مسبب شخصی هستند، به این معنا که اینها اگر وضع برای مسببات هم شده باشند، یعنی اون چیزی را که انشاء میکنه، امر اعتباری که ایجاد میکنه بایع، در این حال موضوع له مسبب شخصی است، یعنی اون تملیکی است که ایجاد میکنه، انشاء میکنه این تملیک را بایع، نه مسبب عقلایی یا شرعی، یعنی تملیکی را که عقلا تملیک میدونن و شارع تملیک میدونه. و مسبب شخصی همیشه محرزه، هر انشائی و عقدی مستلزم وجود اون مسبب شخصی هست، چون مسبب شخصی همون مسبب انشائی است، همون چیزیست که وجود انشائی پیدا میکنه به انشاء عاقد، و هر انشائی منشأ خودش را قهرن داره از نظر اون انشاء کننده. پس تمسک به آن در شبهه مصداقیه نخواهد شد، یعنی شک در صدق اسم نخواهد شد، و الفاظ بیع و تجارت و اجاره و امثال اینها دارای اصطلاح خاص شرعی مثلا نخواهد شد، حقیقت شرعی نخواهد داشت که عبارت از اون صحیح شرعی باشه مثلا، بلکه بیع عبارت از تملیک، و تملیک هم تملیک شخصی هم تملیک در حقیقت، بر مسبب شخصی هم تملیک و بیع صادقه، چه صحیح باشه این انشاءش از نظر شارع، چه صحیح نباشه. اگر صحیح شد تملیک شرعی در اینجا میاد، نه اینکه تملیک شخصی از بین میره، اون هستش علی کل حال. پس صدق اسم محرز است و شک در شرطیت شیء زائدیست در حقیقت، بنابراین اطلاق موضوعش محرزه، تمسک به عمومات و اطلاقات اشکالی نداره در نفی شرطیت شیء زائد. خب حالا به چه دلیل مسبب شخصی مسمای بیعه، مسبب شخصی مسمای عقوده، منشأ شخصی مسمای عقوده، نه منشأ نوعی یا عقلایی و قانونی یا شرعی؟ بعضی از از فقهایی که قائل به این جواب شدند، اینجا یه برهانی هم اقامه کردند، برای اینکه مسمای این عقود میبایستی مسبب شخصی باشه، نه مسبب شرعی یا عقلایی. حاصل برهان اونها اینه که ما میبینیم بر این که کلمه بیع، مفهوم بیع اسناد داده میشه به عاقد، میگیم با زیدون، بیع مستند میشه به عاقد به نسبت و اسناد حقیقی، با زیدون اشترا امرون آجر داره و هاکد. اگر هراین کلمه بیع اسم بود برای اون تملیک عقلایی یا تملیک شرعی که ایشون ازش تعبیر میکنه به مسبب عقلایی و مسبب شرعی، مسبب شرعی و مسبب عقلایی فعل عقلا و شارعه، فعل این نیست. عقلا انشاء ملکیت میکنن در مواردی که بیع مثلا صحیحه، ملکیت و تملیک عقلایی را عقلا جعل میکنند، چون هر اعتباری در حقیقت فعل مباشر معتبر اون اعتباره. اینجا همینجور مسببات عقلایی، ملکیت های عقلایی، ملکیت های شرعی، اینها افعال مباشری معتبرین این اعتبارات هستند که در عقلاییش عقلاست، در شرعیش هم شارع. پس بنابراین اگر کلمه بیع اسم بود برای اون اعتبار عقلایی، مسبب عقلایی و مسبب شرعی، میبایستی نسبت داده بشه به عقلا و شارع، نه به عاقد، چون اون فعل مباشر اون عقلا و شارع است، نه فعل عاقد. با اینکه ما میبینیم نسبت دادنش به عاقد حقیقی است و نسبت دادنش به شارع مجازی است، بلکه غلط است. اگه گفتیم با الشارع یا عقلا، با العقلا، اصلا این غلطه. نه فقط مجازی حقیقی نیست، که اصلا این چنین نسبتی عرفی نیست. این دلیل بر این است که بیع، اجاره، عقد، امثال اینا، همه اینها وضع شدند برای اون مسبب شخصی، یعنی این تملیک انشائی. تملیک انشائی است که فعل عاقده، فعل شخصه، فعل مکلفه، و فعل چون فعل اوس مستنده به اوس حقیقتا گفته میشه باع، یبیع، آجر، یعجر و حاضر. این هم به عنوان یک دلیل و برهان بر این که مسمای این عناوین عبارت از تملیک انشائی است، مثلا در به مسبب شخصی است. مسبب شخصی و تملیک انشائی هم که گفتیم همه جا هست، مسابقه با سبب، در حقیقت مسابقه با ذات سببه، چه صحیح باشه چه صحیح نباشه، مسبب شخصی هستش، مسبب انشائی و تملیک انشائی هست. پس بنابراین اطلاق دلیل محفوظه. این استدلال، این جواب درست نیست باز، زیرا اولا این برهانی که ذکر شد جوابش را شاید در بحث‌های گذشته در جایی گفتیم، جوابش اینه که در اینجا در حقیقت خلط شده میان اعتبار قضیه کلیه و اعتبار جعل به اصطلاح و اعتبار و مجعول. آنچه که فعل شارع است مباشرتن یا فعل عقلاست مباشرتن، جعل ملکیت هست به شکل قضیه حقیقی کلیه بر مثلا کسی که بفروشه مال خودش را. قضیه حقیقیه که در اصول خوندید، او فعل مباشری جائل و اعتبار کننده عقلایی یا شرعی قانونی است. اما این قضیه حقیقیه تا موضوعش متحقق نشه در خارج فعلی نمیشه، مجعولش متحقق نمیشه در خارج. یک جعل داریم ما، یک مجعول. جعل فعل عقلاست، فعل قانونگذاره، فعل شارع. مجعول اون جعل وقتی موجود میشه در خارج که موضوع اون جعل موجود بشه، و در حقیقت کسی ایجاد میکنه اون مجعول را که موضوع اون جعل را ایجاد کنه. کسی که مثلا استطاعت را در خودش ایجاد کنه، وجوب حج فعلی را در خودش ایجاد کرده، او در حقیقت ایجاد کرده بر خودش، ایجاد کرده این نتیجه را، اون اینکه حج برش واجب شده. آن وقت عقلا در امور انشائی اینجا هم مانند تکالیف قضیه ملکیت کلیه را خودشون جعل میکنن علی تقدیر تحقق موضوعش که انشاء منشئین باشه، عاقدین باشه. ولی این قضیه کلیه کجا موضوعش، کجا مجعولش متحقق میشه و فعلی میشه؟ اونجایی متحقق میشه و فعلی میشه که موضوعش را کسی ایجاد کنه. و موضوعش را کی ایجاد میکنه؟ موضوعش را انشاء کننده و عاقد ایجاد میکنه. اوست که با انشاء خودش موضوع اونجا را در حقیقت ایجاد میکنه. و چون این امر ایجادی است در حقیقت، اینجا هم حقیقتا عاقد ایجاد کرده او را و هم انشاء کرده به معنای از معانی او را، چون امر ایجادی است و لذا اسناد داده میشه به او و گفته میشه که عاقد انشاء کرد و عاقد ایجاد کرد این ملکیت را. بیع اسم برای تملیک به معنای مجعوله، نه تملیک به معنای جعل. بیع، اجاره، عقد، همه این عناوین عقود اسامی اون امور اعتباری هستند به معنای فعلی خارجیشون، نه به معنای قضیه حقیقی شرقیشون. و وجود فعلی خارجیش را انشاء کننده که عبارت از عاقده است ایجاد میکنه با انشاء خودش و با قصد تسبب خودش به ایجاد او در خارج. بلازه اسناد داده میشه به عاقد حقیقتا و اسناد داده میشه نمیشه به شارع. چرا اسناد داده نمیشه به شارع؟ چون شارع ایجاد کننده اون شیء خارجی نیست در حقیقت. شارع ایجاد کننده اون قضیه کلیه است، قضیه حقیقی است. کسی اون مجعول خارجی را ایجاد میکنه که انشاء کننده و ایجاد کننده موضوع اونه در حقیقت. و چون از امور انشائی است، ایجاد موضوعش به خود قصد ایجادشه، قصد ایجادش و قصد فعلیتش در خارج و تحققش در خارج سبب میشه که این متحقق بشه در خارج. بنابراین این برهان درست نیست به جهت اینکه این برهان درش خلط شده بین جعل و بین مجعول، بین جعل ملکیت و کلیه بر موضوع مقدر الوجودش و بین تحقق اون ملکیت در خارج. شارع یا عقلا آنچه که قرار میده اینه که میگه هر کسی میتونه با انشاء خودش ملکیت را ایجاد کنه، اینه، این جعلش را شارع میکنه، قضیه حقیقیه را شارع جعل میکنه و قرار میده. ولی اون کسی که حالا میاد این قضیه حقیقیه را فعلیت بهش میده، یعنی بهش ایجاد اون مجعول را میکنه در خارج، کیست؟ انشاء کننده است، عاقده. ولی هازا اگر گفتیم بی اسم است برای ایجاد ملکیت خارجیه، تملیک خارجیه در ما قهرن، اینجا استناد این معنا که بی باشه با عیبی و آجره ی اجرو به انشاء کننده استناد حقیقی است، چون این معنا حقیقتا صادر میشه از عاقد، این فعلی است که عاقد ایجادش کرده. پس بنابراین ما اگر بگیم لفظ بیع وضع شده برای مسبب عقلایی، به این معنای از مسبب عقلایی میگیم، یا مسبب شرعی، به این معنا از مسبب شرعی میگیم. یعنی مجعول اون جعل کلی که عقلا قرار دادن، که در حقیقت اگر اون جعل نبود این مجعول هم نبود. اگر عقلا و قانون گذار قرار نداده بود که هر کسی با انشاء خودش میتونه ایجاد کنه این ملکیت را، این ملکیت ایجاد نمیشد، ملکیت قانونی ایجاد نمیشد. پس مسبب عقلایی مسماست و در این حال مستند به کیست؟ حقیقتا به انشاء کننده که عبارت از عاقد باشه و نشاره. این جواب این برهان. و اما اصل مطلب این که بگیم مسبب شخصی یا انشائی، تملیک انشائی مسمای بیع است، نه تملیک حقیقی عقلایی و قانونی یا شرعی. این مطلب قبلا بحث شد، اشاره کردیم در جهت سابقه که این مطلب درست نیست. اولا خلاف وجدان عرفیست و تبادر عرفیست که کسی که بیعی میکنه این به قانونیت نداره، صحت قانون نداره، بیع نکرده. ذره تبادر عرفی بیع نکرده. ولی حاضر اغلب فقه ها گفتن، شیخ مرحوم شیخ هم نقل میکنه از شهید، گفته از اطلاق اسامی معاملات بر انشاءات فاسده مجازه. اگر اطلاق بر سبب هم بشه اطلاق بر سبب صحیحه، اطلاق حقیقیش مثلا اطلاق بر سبب صحیحه نه اطلاق بر سبب فاسد. اطلاقش بر سبب فاسد مجازه، البته استثناء کرده مرحوم شهید حج را، چون در حج دلیلی آمده بر وجوب اتمام حج فاسد هم در بعضی موارد، و افسد حجه بالجماع مثلا واجب است سال دوم هم تمام کنه و هم سال دوم اعاده کنه اون حج را، که این در حقیقت استثناش درست نیست، چون اونجا هم بالاخره حکم به وجوب اتمامه، نه اینکه لفظ حقیقتا صادقه، در اونجا هم لفظ حقیقتا صادق نیست اگر قائل بشیم به فساد اون حج. اجمالا هم خلاف وجدان عرفی است که فقها هم اعتراف کردن کلمه بیع و اجاره و صلح و هبه و نکاح و زواج و همه این عقود اطلاقش بر افراد فاسدش اطلاق مجازی است نه حقیقی، و هم اصلا ما مسبب شخصی را قبلا گفتیم که حرف درستی نیست، چون مقصود از مسبب شخصی چیه؟ آیا مقصود از مسبب شخصی عبارت از اعتبار شخصی است که عاقد اعتباری در مقابل اعتبار شارع و قانون نداره، عاقد تمام نظرش اینه که همون اعتبار قانونی را ایجاد کنه، آنچه را که قانون ملکیت میبینه و تملیک میبینه اونه میخواد ایجاد کنه، اثر بار اونه، هدف او، غرض او آثاری است که بر ملکیت قانونی باره در حقیقت، پس منظور او و مقصود او و منشأ او در حقیقت اونه. زگه مقصود از مسبب شخصی همون اعتبار شخصی است، ما اعتبار شخصی نداریم. اگر مقصود همین قصد تسبب به ایجاد اون مسبب قانونی است، این مسبب قانونی قصد تسبب به ایجادش در صورتی مؤثر میشه در ایجادش که صحیح باشه، اگر صحیح نبود در حقیقت اونجا ایجاد نمیشه قطعا. پس اون ما یقصد و ایجاده و انشاءه العاقد متحقق نشده در صورتی که صحیح نباشه، خیال کرده متحقق شده چون غافل بوده مثلا از شرط صحتش و الله متحقق نشده. پس بنابراین این وجه هم قابل قبول نیست. وجه سومی که در اینجا هست گفته شده برای این که اسامی عقود اگر هر آینه ما قبول کنیم که وضع شده برای مسبب و مسبب عقلائیست یا قانونیست مثلا، یا وضع شده برای سبب صحیح، ما بایستی قائل بشیم که وضع شده است برای سبب صحیح یا مسبب صحیح یا مسبب عند العقلاء، نه سبب صحیح عند الشارع یا مسبب شرعی. چرا؟ چون این الفاظ وضع شدن برای معانی خودشون نه از قبل عقلا و عرف نه از قبل شارع. شارع که در اینجا وضعی نداره، شارع در ابواب معاملات، شارع که واضع نیست، حقیقت شرعی که در ابواب معاملات نداره، در باب معاملات شارع استعمال میکنه الفاظ را در همون معانی که این الفاظ در اون معانی برای اون معانی وضع شده عند العرف. پس اگر گفتیم صحت مثلا الالفاظ مخصوص به صحیحه، بایستی بگیم مخصوص وضع شده برای صحیح عرفی، صحیح عقلائی. بنابراین در ادله اگر هر آینه عنوان بیع آمد، در لسان شارع عقد آمد، اجاره آمد، هرچی از این دین آمد، بایستی این را حمل کنیم بر ما هو مدلوله لغوی و العرفی، جهتی که شارع واضع نیست، حقیقت شرعی ما نداریم در باب در عباداتش محل اشکال، تا چه برسه در معاملات حقیقت شرعی در کار نیست، چون حقیقت شرعی در کار نیست، شارع هم در اینجا تابع همون مدلول عرفی این الفاظه. پس اگر و این الفاظ مخصوص به صحیح باشن، مخصوص به صحیح عقلائی و عرفی خواهند بود، یا وضع شده برای باشن برای مسبب، وضع شدن برای مسبب صحیح، برای مسبب عند العقلاء و العرف. بنابراین هر جا احراز کردیم که بیع یا اجاره یا عقد صحیح است عند العرف، شک کردیم که عند الشارع صحیح یا صحیح نیست، تمسک به اطلاق میکنیم، و تمسک در به عام در شبه مصداقی هم نیست، چون لفظ وضع شده برای ما هو صحیح و عقلائیا و عرفا، و این محرز است اینجا به حسب فرض. پس بنابراین تمسک برای نفی دخالت تمسک به عمومات برای نفی دخالت ما یحتمل و دخله شرعا فی الصحه درسته، چنانچه اون شی دخیل نباشه عقلائیت. این جواب اولا محدود نتیجه است، به جهت اینکه اگر ما در یه جایی شک کنیم در دخالت یک شیئی عرفن هم یا یقین به دخالت عرفی کنیم، شک در دخالت شرعی کنیم و یقین داریم فلان قید مثلا دخیل عرفن در صحت معامله یا احتمال دخل صحت در دخل در صحت اندر قرار بدیم، ولی احتمال هم بدیم اندر شارع دخیل نباشه. فرض کنید مثلا در جایی عقلا شرط قبض و اقباض میکنن در یه معامله، ولی ما نمیدونیم شارع هم قبض و اقباض رو شرط میکنه یا شرط میکنه، یا در وضع عقلایی هم شک میکنیم. خیلی جا انسان در وضع عقلایی هم شک میکنه که آیا اندر عقلا شرط یا شرط نیست، هم شک در دخالت شرعی است هم شک در دخالت عقلایی است. این جور جاها این وجه دیگه نمیتونه برامون اطلاق رو درست کنه در ادله امضا، یعنی در این چنین جایی دیگه تمسک به دلیل نمیشه کرد. چرا؟ چون این وجه قبول کرد که از اسامی وضع شدن برای ما هو صحیح اندر عقلا، پس مع العلم به اینکه این دخیل اندر عقلا یا شک در اینکه دخیل در اندر عقلا، انطباق اسم محرز نیست. پس بنابراین به اون و اطلاق نمیشه، با اینکه اگر احتمال دادیم که عند الشارع دخیل نباشه به چی نفعه؟ با اطلاق چی؟ با اینکه اگر یه جایی ما احتمال بدیم که اون شی عند الشارع دخیل نباشه، میدونیم نفیش کنیم با احل الله البر، ما بله با احل الله البر نفع میکنیم. یعنی این دلیل اینجور میگه، یعنی این جواب محدود میکنه، و الا کسی که مثلا به را اسم میدونه برای مسبب شخصی میگه اینجا ما تمسک میکنیم، میگه در اینجا ما تمسک میکنیم به احل الله به. این فرق بین این وجه و وجه سابق، در وجه سابق هر جا شک در دخالت هر شیئی بکنیم ما به اطلاق احل الله به، به اطلاق عفو بالعقود نفی میکنیم دخالت او را، چه دخیل باشه عند العقلا چه دخیل نباشه، مگر از دخالت عند العقلا مثلا با سیره امضایی با دلیل دیگری لبی یا لفظی کشف کنیم که عند الشارع هم دخیله، و الا اگر هر آینه دلیلی نباشه بر دخالتش، نه دلیل لبی نه دلیل لفظی، مقتضای احل الله البه اینه که نفی بشه دخالتش. پس بنابراین هرچه این وجه دوم، این وجه سوم با وجه سابق فرق داره، محدودتر نتیجهش. نتیجه این وجه اینه که ما تنها میتونیم اون قبیل از شروط و قیودی که احتمال دخل در صحت را بدیم، دخلش را در صحت را بدیم، نفی کنیم به عمومات ادله احل الله البیع و وفو العقود، که احراز کرده باشیم در مرتبه سابقه که این دخیل نیست. اما اگر احتمال دخیل نیست در نزد عقلا، اما اگر احتمال دخلش رو در نزد عقلا بدیم، شک در اسم میشه، تا چه برسه یقینه به دخلش در نزد عقلا داشته باشیم و شک در دخل شرعی داشته باشیم. از باب اینکه شارع خیلی جاها توسعه میده، فرض کنید مثلا در باب طلاق ممکنه عقلا شرط کنن قبول زوجه را، ممکنه در باب طلاق قبول زوجه را شرط کنن، یا در باب نکاح شهود را شرط کنند. فرض کردیم که مثل فتوای سنی ها بر اینه دیگه، در باب نکاح شرط اشهاد هست، دو نفر شاهد عادل لازمه تا نکاح صحیح باشه. خب اگر فرض کردیم عقلا هم همینجور بود و ما شک داریم که آیا عند الشارع هم این شرطه یا این شرط عقلایی است، تمسک به عفو العقود میکنیم برای نفی این تا دلیلی اقامه نشه بر شرطیتش. خود همین معذور که دست ما را از اطلاق در خیلی جاها کوتاه میکنه. پس اولا این وجه اطلاق را به اون دائره وسیعی که ما لازم داریم اثبات نمیکنه. ثانیا این وجه باز مانند وجه اول مبتلا به همون معذوری است که در وجه اول گفته شد، یعنی عقود مستحدثه را نمیتونیم ما به این اطلاق دیگه درست کنیم. عقود مستحدثه را دیگه نمیتونیم به این اطلاق درست کنیم، چون اگر بنا شد صحت عند العقلاء در زمان شارع قید معنای موضوع له باشه، خب پس معانی که جدیدن ایجاد میشه، عقودی که جدیدن ایجاد میشه و لفظ بر اونها اطلاق میشه به اطلاق صحیح، اینا همه اوضاع جدیدی هستن. میشه مثل جایی که یک لفظی سابقا یه معنا داشته باشه در زمان صدور نسل و صدور خطاب، بعد اون لفظ معناش عوض بشه، باز بشه، عام بشه، خاص بشه. و ما در سایر موارد چی میگیم؟ میگیم خطاب فقط یحمل على معناه فی زمن صدوره، نه على معناه جدید. تمام معانی که جدیدن ایجاد میشه، تمام این معانی دیگه قابل حمل لفظ برش نیست، یعنی به اطلاق نمیشه در اونجا تمسک. پس اگر فرض کردیم مثلا بیع در زمان شارع شرط بوده درش اینکه طرفش مثلا عین باشه، حق نباشه، این شرط بوده. امروز در وضع جامعه امروز حق را هم میفروختن اسم بیع برش اطلاق میکردن و بیع صحیح میدونستن اندر عقلاء اليوم، نه عقلاء اون روز. اینجا تمسک به احل الله البیع نمیتونیم بکنیم. چرا؟ چون بیع اسم برای اون چیزی است که معنای لفظ بیع است در زمان شارع، که عبارت از ما هو الصحیح فی زمن الشارع. و ما هو الصحیح فی زمن الشارع، ما هو الصحیح فی هذا الزمان، در اون زمان صحیح نبود. دیگه اینجور جاها تمام این عقود مستحدثه تاسک به اطلاقات و عمومات درش صحیح نیست. اینم محدودیت دومی است که نتیجه این قول در حقیقت کوتاه شدن دست ماست از اطلاقات در عقود مستحدثه که در زمان شارع نبوده، تا اینکه یا در شروطی که این شروط در زمان شارع بوده بعد در زمان فعلی مثلا رفع شده این شروط در نزد عقلا. این قبیل موارد تمسک ما باز به اطلاقات مختل میشه. وضع همیشه قضیه خارجی است. اگر صحت را دخیل در لفظ گرفتیم، در معنا، اگر صحت عقلایی را قید معنا گرفتیم، قید مفهوم قید اسامی معاملات گرفتیم، این میشه مانند سایر قیود مفهومی. هر قیدی را که شما در مفهوم اخذ کنید در یه مفهومی در زمان صدور خطاب، بعد اون قید را از اون مفهوم بردارن عرف عقلا، چون وضع امر حقیقی است، وضع امر خارجی است، اگر اون قید لغو بشه معنای موضوع له عوض شد. معنای موضوع له عوض بشه، میزان معنای موضوع له و معنای حقیقی لفظ در زمان صدور خطاب، نه در زمان ما بعد از خطاب. این دومن. و ثالثاً، سوماً، در اینجا اشکال دیگری هست و اون اینکه اساساً اینکه بگیم الفاظ اسامی معاملات وضع شدن برای صحیح عقلائی، صحیح عند العقلاء نه عند الشارع، این مطلب فی نفسه درست نیست. تفسیر این در جواب صحیح خواهد آمد که چرا درست نیست. یعنی ما بعدا خواهیم ثابت کرد که اختلاف بین عقلا و شارع اختلاف در مفهوم نیست، بلکه اختلاف بین عقلا و شارع اختلاف در مصداقه. مفهوم بیع، مفهوم ملک، مفهوم تملیک یه معناست. برای اصل این که فرض کنیم ما مفهوم اسامی عقود و معاملات حامل میشه بر مفهوم ما هو صحیح عند العقلا، این مطلب درست نیست، که چنانچه توضیح بیشترش در خود اون جواب بعدی خواهد آمد، جوابی که جواب اساسی است. اینم وجه سوم. وجه چهارم از جواب، باز مطلبی که بعضی از بزرگان ذکر کردن در اینجا، گفتن برای اینکه اسامی عقود یا میگیم وضع شده برای مسببات یا میگیم وضع شده برای اسباب. اگر گفتیم وضع شده برای مسببات، اختیار میکنیم که وضع شده برای مسبب انشائی که همون مسبب شخصی است، و مسبب انشائی یا شخصی گفتیم برای اینکه همیشه فعلی است، مسابقه با انشائی. هر وقت انشائی بود مسبب انشائی یا شخصی هست، چه صحیح باشه شرع چه صحیح نباشه. پس اطلاق تامه، اطلاق على اوسع باب تامه. حتی اگر عند الشارع عند عقلا فاسد هم باشه، بالاخره مسبب انشائی هستش. و اما اگر وضع شده باشه اسماء عقود برای اسباب، ما اختیار میکنیم برای اینکه وضع شده برای اسباب بالمعنى الاعم من الصحيح والفاسد، نه اسباب صحيحه بالخصوص، یعنی برای ذات اسباب. فرض کنید مثلا ایجاب و قبول، برای ذات ایجاب و قبول در باب بیع وضع شده مثلا بیع یا عقد. چه این سبب را شارع سبب بدونه یا شارع سبب ندونه. چرا ما بنابر این که وضع شده باشه برای اسباب، چرا مجبوریم بگیم برای این که وضع شده برای جامع عم از صحیح فاسد، یعنی برای ذات سبب، نه سبب به ما هو سبب که مؤثر باشه؟ به جهت این که ما اگر بگیم وضع شده برای صحیح سبب صحیح، خب این معناش اینه ما یه قیدی بگیریم در مفهوم بیع مثلا، که اون قید سبب بشه که این مفهوم مقید بشه به سبب صحیح. و الا اگر بگیم وضع شده برای ذات سبب، خود ذات سبب در سبب فاسد هم هست، ایجاب و قبول انشاء در سبب فاسد هم هست، لابد یه قیدی اخذ شد. خب این قید چیست؟ این قید آیا مفهوم صحت، مفهوم از صحیح که انه گفته بیع عبارت از انشاء تملیک از صحیح، مفهوم صحیح اخذ شده، یا واقع صحیح اخذ شده؟ واقع صحیح یعنی واقع اون شرایطی را که شارع دخیل دونسته در ترتب اثر و صحت. هر دوی اینها قابل قبول نیست، پس متعین میشه شق اول و اونی که وضع شده برای جامع اعم از صحیح و فاسد، پس اطلاق درست میشه. چرا قابل قبول نیست هر دو اینا؟ چون مفهوم صحیح، اگر کسی بگه مفهوم صحت از بیع خب استفاده میشه، این که روشن خلاف وجدانه. این که ما بگیم بیع درش مفهوم صحیح مرادف از صحیح بشه، کلمه بیع مرادف از صحیح بشه، کلمه اجاره مرادف از صحیح، ولو در جزء معناش، خب این واضح خلاف وجدانه. ما از کلمه بیع مفهوم صحیح را نمیفهمیم. این مطلب را در باب وضع اسامی عبادات برای صحیح هم گفتن، اونجا هم همین حرف زدن. مفهوم صحیح را ما به هیچ وجهی، صاحب کفایه اونجا میگه، نه از اسامی عبادات میفهمیم نه از اسامی معابد. آنچه که محتمله اینه که بگیم برای واقع صحیح وضع شده باشه، یعنی آن سببی که دارای شرط مثلا اقباض و تقابض و ایجاب قبول به لفظ و تمام خصوصیاتی که دخیل در صحت واقع اون خصوصیات اخذ شده در مفهوم موضوع له این اسماء. اگر برای واقع صحیح وضع شده باشه، اینجا نتیجهش اینه که چون واقع صحیح نظر شارع نسبت به واقع صحیح با نظر عرف فرق میکنه، لازمه این حرف اینه که این الفاظ دارای حقیقت شرعی باشه، چون واقع صحیح عند الشارع غیر واقع صحیح ممکنه باشه عند العرف. و چون این واقع اخذ میشه در معنای موضوع الله، معناش این به معنای موضوع الله این اسماء، قهران عند الشارع معنای خاصی میشه، مختلف میشه، مباین میشه با معنای این الفاظ عند العقلاء، پس حقیقت شرعی درست میشه در باب الفاظ، الفاظ معاملات، چون واقع صحیح معنایی است مختلف و واقع صحیح در نزد مشرع دیگری که مثلا عقلا یا عرف باشه. و چون ثبوت حقیقت شرعی در اسامی معاملات بازم واضح البطلانه، پس احتمال دوم هم بیشتر محتمل نیست. بنابراین متعین میشه همون احتمال اول که اسماء وضع شده باشه برای جامع عم از صحیح و فاسد، ذات سبب، ذات انشاء، چه صحیح باشه چه فاسد، پس اطلاق تام میشه در مواردی که شک کنیم که آیا شرطی هست زائد بر اصل انشاء، اصل اون سبب شرط زائدی هست، قبض و اقباض شرط یا نه، بیع صادقه، عقد صادقه، شک در قید زائد میکنیم، نفی میکنیم به اطلاق. این جواب هر دو شیخ رو میخواد بگید. نه بخواد بنابر وضع برای سبب هم گفته شده، چنانچه اشاره کردیم بنابر وضع للسبب هم نقل کردیم که شیخ شهید فرموده، شیخ ذکر میکنه، مرحوم آقایون دیگه هم ذکر میکنن، اگر وضع شده برای مسبب، مسبب عقلایی دیگه صحیح و فاسد نداره، امرش دائره بین وجود و عدمه، مسبب عقلایی یا شرعی همیشه مسابقه با صحت. اگر وضع شده برای سبب، آقایون میگن سبب وضع شده برای سبب صحیح، اطلاقش بر سبب فاسد مجازه. در این وجه گفته شد هر کدوم رو اختیار کنیم اطلاق درسته. اگر برای وضعش برای مسبب را اختیار کنیم، میگیم وضع شده برای مسبب شخصی انشائی، نه مسبب عقلائی یا شرعی، و مسبب شخصی و انشائی فعلی است، پس اطلاق تمام. اگر بگیم وضع شده برای سبب، چنانچه شهید فرموده است، میگه وضع شده برای ذات سبب، سبب بالمعنى الاعم از صحیح و فاسد، نه برای سبب صحیح بالخصوص، چون وضع برای سبب صحیح بالخصوص مستلزم اخذ یا مفهوم صحته یا واقع صحت. اگر نگیریمش قیدی را پس همون اعم میشد، هر مفهومی را قید بهش نزنیم جامع میشه، شامل صحیح و فاسد هر دو میشه، منطبق بر هر دو است. اگر قید بزنی این قید چیست؟ یا مفهوم صحته یا واقع صحته. مفهوم صحت یه مفهومه، پیش عرف و عقلا و شارع همه یکیه، ولی واضحه که این مفهوم استفاده نمیشه از این اسامی. پس این مفهوم اگر عقد شده بود حقیقت شرعی لازم نبود، نمیامد، لازم نمیامد حقیقت شرعی داشتن در باب معاملات، ولی این مفهوم روشن از عدم استفادهش از اسامی عقود. اسامی عقود مرادفه با مفهوم صحت نیست، حتی به نحو جزء معنا. پس اگر کسی ادعا کنه اختصاص به صحیح را، به اسباب صحیح را، بایستی اراده کنه واقع صحیح. واقع صحیح هم که یختلف من شارع الى شارع. خب بنابراین پس میشه برای لفظ، لفظ بیع، لفظ اجاره، الفاظ دیگه، حقائق شرعی، چون معانیش خاص میشن به شارع، به ما هو صحیح عند الشارع، یعنی به ما هو معتبر از اون قیود عند الشارع. و این وقوع در حقیقت شرعی است که خیلی روشنه در باب معاملات، ما حقیقت شرعی نداریم. پس متعین است که ما بگیم لفظ بیع وضع شده است و همچنین سائر اسامی عقود، اسامی سائر عقود وضع شده است برای جامع اعم از صحیح و فاسد. این جواب هم باز درست نیست. اولا شق اولش جوابش از جواب وجه دوم بیان شد دیگه، این برگشت به همونه، چیز زائد نیست. شق دومش مسئله تازه است و این شق دوم در صورتی صحیحه که ما نتونیم یه معنایی تصور کنیم برای اسامی عقود که این معنا معنای واحدی باشه عند العرف و عند العقلا، یک مفهوم باشه نه دو مفهوم، حقیقت شرعی درش نباشه و در عین حال این معنا صدق نکند بر غیر صحیح. اگر ما تونستیم تصویر کنیم یک معنای واحدی که این معنا در عین حالی که یک مفهومه، دو مفهوم نیست، مفهوم متغیر نمیشه، یک مفهومه، ولی عند الشارع و عند العقلا صدقش فرق کنه، نه به لحاظ فرق مفهوم بلکه به لحاظ فرق مصداق، مصداق ها فرق میکنن نه مفهوم، اگر این رو تونستیم تصویر کنیم جا دیگه برای این شرق دو هم نمیمونه. چون ما میگیم برای این که لفظ وضع شده برای یک مفهومی که اون مفهوم تنها در مورد صحت صادقه، تنها در مورد صحت صادقه، و در این حال این مفهوم مفهوم واحدی است، مفهوم عند العقلاء و الشارع یه چیزه، دو چیز نیست. این معجزه را اگر تونستیم ثابت کنیم که در عین حال وحدت مفهوم که حقیقت شرعی لازم نیاد، این مفهوم یصدق فقط بر مصادیق صحیحه نه بر مصادیق فاسده، دیگه جایی برای این وجه دوم نیست. چنانچه ما این در بحث در اون وجه صحیح خواهیم اثبات کرد که فرقی میان شارع و عقلاء در مفهوم بیع نیست، در مفهوم ملک نیست، فرق مصداقی است و فرق مصداقی مفهوم را عوض نمی کنه. بس حقیقت شرعی نداریم و در این حال این مفهوم فقط صادقه در اون جاهایی که شارع به نظر شارع تملیک و تملک و ملکیت متحقق در خارج. اینم جواب شق دوم این وجه. وجه پنجم وجهی است که این مقدار پیچیده است، مرحوم محقق اصفهانی سعی کرده با اون وجه این اشکال را حل کنه. میاد ان شاء الله.